کیوان حسینی هستم و در یک ساعت پیش رو برنامه رادیو فردا ادامه خواهد داشت به شکل ویژه برنامه‌ای که اختصاص داره به سالگرد آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، توافقی که با نام برجام در ایران معروف شده و زمانی که امضا شد و نهایی شد تا همین امروز موافقان و مخالفان پرشوری داشته، چه در ایران و چه در ایالات متحده آمریکا. البته یک بخش این توافق هم اروپا بوده که عموماً در اتحادیه اروپا برخورد با این توافق برخورد بسیار حمایتی بوده. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در سال روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای سخن میگفت، بر پایبندی این اتحادیه بر توافق هسته‌ای تأکید کرد. خانم موگرینی روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا به اجرای این توافق بسیار مهم که به گفته او برای امنیت اروپا اهمیت داره ادامه خواهد داد. در این برنامه که در یک ساعت پیش رو میتونید شنونده اون باشید، از باقی واکنش ها برای شما خواهیم گفت، از واکنش ها در واشنگتن، در تهران و همچنین تحلیلگران مختلفی در این برنامه حضور خواهند داشت تا موافق و مخالف نظر خودشون رو درباره برجام بگند و از ابعاد مختلف این توافقی که تاریخی توصیف شده بود از سوی برخی تحلیلگران رو بررسی کنیم، ببینیم چرا گروهی در تهران با این توافق مخالفند، چرا گروهی در واشنگتن با این توافق مخالفند و همچنین بفهمیم که استدلال‌های موافقین این توافق در تهران و واشنگتن چه هست. ضمن اینکه تازه‌ترین خبرها در ارتباط با این توافق و سالگرد آغاز اجرای توافق هسته‌ای رو هم برای شما در این برنامه مرور خواهیم کرد، چرا که این سالگرد فرصتی شده برای اینکه موافقین و مخالفین تا یک بار دیگه از این فرصت استفاده بکنن و نظرات خودشون رو بگن. اول از همه میریم سراغ واشنگتن. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در این شهر، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای صدیقی، سلام میکنم به شما. اول از همه به ما بگید که آیا دولت آمریکا در سالگرد برجام هیچ واکنشی نشون داده و هیچ اظهار نظری داریم از سوی دولت این کشور یا نه؟
با سلام متقابل آقای حسینی، بله، در نخستین سالگرد توافق هسته‌ای ایران، خود رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بیانیه انتشار داد و در اون تأکید کرد که بدون این توافق ایالات متحده با چالش بزرگی روبرو می شد. آقای اوباما بار دیگر این باور پیشین خودش رو تکرار و تأکید کرده که توافق برجام به یک نتیجه قاطع و محکم دست پیدا کرده که بر پایه اون ایالات متحده و جهان امروز محل امتری هست. بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در آخرین هفته اقامت ایشون در کاخ سفید از جمله امور مهمیه که بازتابی از میراث او در سیاست خارجی به شمار میره و تایوان میگه که با توافق برجام محدودیت کامل برنامه اتمی ایران با آنچنان بازرسی‌های سرزده و راستی آزمایی‌های محکم روبروست که تاکنون در هیچ توافقی سابقه نداشته. آقای اوباما یادآور شده که دولت ایران ذخیره اورانیوم غنی‌شیره خودش رو به میزان 98% کاهش داده، 2/3 سانتریفیوژهاشو برچیده و از غنی‌سازی در فردو پرهیز کرده و از سانتریفیوژهای پیشرفته هم برای غنی‌سازی استفاده نکرده. آقای اوباما گفته به طور خلاصه ایران به تعهداتش عمل کرده که این خودش یک موفقیت در عرصه دیپلماسیه. رئیس جمهوری آمریکا همینطور بر لزوم حفظ و اجرای برجام تأکید کرده. آقای حسینی،
به وضوح پیداست که آقای اوباما از توافق برجام راضیه و اعتقاد داره که این توافق به بهترین شکل ممکن اجرا شده. حالا در ادامه برنامه آقای صدیقی از تحلیلگران مختلف خواهیم شنید که تا چه اندازه با این نظر آقای اوباما موافق یا مخالف هستند، اما مسئله سالگرد آیا در رسانه‌های آمریکایی هم بازتاب داشته یا خیر؟
بله، به طور گسترده وسیع و در رسانه ها چه مکتوب چه غیر مکتوب این بازتاب وسیعی داشته. روزنامه واشنگتن پست به طور خلاصه بگم، خبر مربوط به سخنان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رو چاپ کرده، به اون اهمیت داده، مبنی بر اینکه دولت ایران تعهدات کلیدش رو در چارچوب توافق برجام با گروه 5+1 انجام داده و تجهیزات حساس و سانتریفیوژهای اضافی رو از تأسیسات زیرزمینی فردو خارج کرده، برچیده و همینطور میگه که اندکی بیش از 1000 سانتریفیوژ در فردو باقی مونده که اون هم برای کارهای تحقیقاتی مورد استفاده خواهد بود. واشنگتن تایمز، روزنامه رقیب واشنگتن پست در پایتخت آمریکا، به هشدار باراک اوباما تاکید کرده، مبنی بر اینکه عدم اجرای برجام میتونه پیامدهای بدی داشته باشه و این توافق باید با گزینه‌های دیگه مورد ارزیابی قرار بگیره. واشنگتن تایمز از قول رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای که از طریق دیپلماسی و با مشارکت قدرت‌های دیگه به دست اومده به یک برنامه غیرقابل کنترل هسته‌ای و یا جنگی دیگر در خاورمیانه ارجحه. و اما شبکه رادیویی NPR به شانس ادامه حیات برجام اشاره کرده و با توجه به تغییر دولت در واشنگتن احتمال به خطر افتادن این توافق در دومین سال حیاتش رو مطرح کرده و از قول یکی از گزارشگراش میگه که این خطر تا حدودی جدی است. اگرچه توافق در مواردی از خط اصلیش منحرف شده به گفته NPR و خطاهایی از جانب دولت ایران سر زده، ولی بیدرنگ این خطاها اصلاح شده به نحوی که به اصل توافق هیچ گونه آسیبی نرسیده. گزارشگر NPR از استانبول اظهار نظر کرده که دولت ایران با اجرای توافق میلیاردها دلار به دست آورده، صادرات نفتش رونق گرفته و دشواری‌های اساسیش برطرف شده، ولی مردم ایران تا کنون متاسفانه هیچ گونه تغییری در بهبود شرایط زندگیشون احساس نمی‌کنن. آقای حسینی،
ممنونم. صدای نادر صدیقی رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن، شنونده ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت یکمین سالگرد اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 یا برجام هستید. علی وایز، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران، همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای وایز سلام میکنم به شما. شما از نزدیک توافق برجام رو تعقیب کردید، در زمان انجام مذاکرات هم یادم هستش که در محل مذاکرات حاضر میشدید. خیلی خلاصه اگر بخواید بگید به نظر شما برجام موفق شده یا نه در این یک سال.
ببینید آقای حسینی، فکر میکنم برجام رو میشه یک موفقیت نسبی دانست، یعنی اینکه در هدف اصلی که برجام داشت که رفع نگرانی های غرب از برنامه هسته ایران بود موفق شده و در باز کردن در به روی بازسازی اقتصاد ایران هم موفق شده. مسلما برجام اشکالاتی داشته، در هر دو زمینه هسته ای و رفع تحریم ها مشکلاتی پیش اومده. مقداری از این طبیعی هست، در اجرای هر توافق پیچیده و فنی چندان امر عجیبی نیست و مقداریش هم ناشی از ابهاماتی است که در ادبیاتی که در توافقنامه استفاده شده وجود داشته که اینها هم به تدریج در سال گذشته رفع و رجوع شدن، ولی عامل اصلیش در واقع ادامه دشمنی هست که بین ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و این فضایی که درش بحران هسته‌ای رشد و نمو کرد در واقع دچار دگرگونی خاصی نشده و به همین علت هست که توافق به طور دائم مورد تهدید هست و چه از طرف کنگره آمریکا و چه از طرف رئیس جمهور جدید آمریکا و چه از اتفاقاتی که در سطح منطقه میفته دائما این خطر وجود داره که این تنش‌ها سرریز کنن و توافق رو از ریل خارج بکنن.
چرا این اتفاق افتاد آقای وایز؟ من یادم هست وقتی که توافق امضا شد یک احساس بسیار امیدوارانه شکل گرفته بود در میان گروهی از تحلیلگران و این تصور مطرح میشد که بعید نیست بعد از توافق برجام مسیر سیاست خارجی ایران به طور کلی تغییر بکنه و به سمت یک عضو مسئول جامعه جهانی پیش بره. این اتفاق نیفتاد و همونطور که شما هم اشاره کردید این تهدید همیشه هست که برجام براش اتفاقی بیفته. چه شد که اون خوشبینی هایی که فردای برجام بود به موفقیت ختم نشد؟
ببینید، به هر حال برجام نباید فراموش کرد که یک توافق هسته‌ای بود و اولویت اصلیش در واقع پرداختن به مسئله اشاعه هسته‌ای بود و در واقع یک توافق خلع سلاحی محسوب میشه. بنابراین هدفش این نبود که رابطه ایران و غرب و رابطه ایران و آمریکا رو بهتر بکنه و یا از تنش‌ها در خاورمیانه بکاهه. هدفش در واقع در هدف اصلیش این بود که جلوی مسئله هسته‌ای رو به سمتی که جنگ بی‌انجام بگیره. اما نهایتاً من فکر می‌کنم تجربه یک سال گذشته نشون داده که ما با یک معضل عمده مواجه هستیم. به عبارتی بدون پرداختن به اختلافاتی که بین ایران و آمریکا و غرب وجود داره، اجرای برجام با مشکلات عدیده مواجهه، ولی پرداختن به دیگر اختلافات هم بدون اجرای بیکم و کاست برجام در واقع ممکن نیست. و حل این معما به نظر من در سال دوم اجرای برجام لازم و واجب هست و در غیر این صورت واقعا بقاش در خطر خواهد بود. اجازه بدید این نکته هم اضافه بکنم که در طول مذاکرات چاره‌ای نبود جز اینکه در واقع توجه مذاکره کنندگان فقط بر موضوع هسته‌ای باشه، در که گذاشتن تمام موضوعها بر روی این میز باعث میشد که این میز اصلا حتی نتونه وزن این همه مشکلاتی که بین ایران و آمریکا و یا ایران و کشورهای دیگه در خاورمیانه وجود داره رو تحمل بکنه. اما امروز بعد از گذشت یک سال کاملا قابل به نظر من درک است که علت این که اختلافات فنی کوچک و یا حتی مسائلی که مربوط به توافق هسته اینستن اینقدر بحرانزا هستند این هست که برجام اون فضای دشمنی رو دگرگون نکرده و طرفین باید به هر حال امروز با تجربه یک سال گذشته به این بیندشن که آیا واقعا بقای برجام و ماندگاریش در طولانی مدت در چنین فضایی ممکن هست یا اینکه فقط مسئله زمان هست که نهایتاً برجام حالا یا به علت تغییرات سیاسی در آمریکا یا به علت اتفاقات منطقه از ریل خارج بشه.
بله، و شما اشاره کردید به اینکه یکی از اهداف اصلی برجام این بوده که برنامه هسته‌ای ایران به یک شکلی کنترل بشه و محدود بشه و به این هدف هم دست پیدا کرده برجام. همزمان گروه‌های زیادی در ایالات متحده آمریکا بیشتر وابسته به دست راستی ها و حزب جمهوری خواه انتقادهای تندی رو علیه برجام مطرح می کنند و مخالفت های جدی با این توافق هسته‌ای دارند. اگر که اون هدف اصلی برجام محقق شده، پس علت اصلی این اختلاف ها و این نقد ها چه هست؟
ببینید، همینطور که خدمتتون عرض کردم، این به علت ماهیت برجام هست که در واقع بین دو دشمن فقط یک مسئله رو حل کرده و فضای کلی دشمنی رو تغییر نداده. اگه شما به ایراداتی که منتقدین توافق در آمریکا به برجام میگیرن توجه کنید، اکثرا مربوط به مسائل غیر هسته‌ای هستند. به عنوان مثال کسی نمیگه که چرا ایران سانچو پیوشارژ رو جمع کرده و یا راکتور عراق رو به عنوان مثال درش بتون ریخته و از کار خارجش کرده. انتقاد بر این هست که چرا دولت آمریکا به ایران که در منطقه سیاست‌هایی رو دنبال میکنه که دلخواه اونا نیست، این اجازه رو داده که به میلیاردها دلار داراییش دسترسی پیدا کنه و در واقع ایران رو در پیگیری سیاست منطقه‌ایش تقویت کرده. یا اینکه فرض کنید چرا دولت آمریکا در مقابل اینکه ایران در خلیج فارس با ناوگان آمریکا اشتباهات خطرناکی پیدا کرده در چند ماه گذشته واکنشی نشون نداده. بنابراین اصل مطلب اینجاست و نهایتاً هم من فکر می‌کنم بدون پیشرفت در زمینه‌های دیگه نمیشه امیدوار بود که تنها یک توافق محدود بتونه روابط رو بهتر کنه و خودش هم پا بر جا بمونه. من فکر می‌کنم با این حال، با وجود اینکه جو بسیار منفی وجود داره در مورد ریاست جمهوری آقای ترامپ و تبعاتش برای توافق هسته‌ای، ولی در این حال شاید الان ما در فضایی هستیم که آقای ترامپ با توجه به اینکه کنگره رو هم جمهوری خواهان کنترل میکنن بتونه به سمتی پیش بره که به یک توافق بهتر برای بهتر در ارضای بهتر دست پیدا کنه با ایران، به این معنا که شاید بشه امتیازهای بیشتری رو ایران با آمریکا مذاکره بکنه در مقابل مسائل غیر هسته‌ای که سایه انداخته بر اجرای برجام.
و سوال بعدی من درباره داخل ایران هست، چون شرایط تقریبا مشابهی هم در تهران حاکمه و گروهی از اصولگرایان به ویژه اونهایی که مثلا روزنامه کیهان افکارشون رو نمایندگی میکنن به شدت از برجام انتقاد میکنن. شما گفتید که به خاطر همین برجام ایران دسترسی پیدا کرده به میلیاردها دلار از داراییش. همزمان قبل از برجام اقتصاد ایران با شرایط دشواری روبرو بود که این دشواری‌ها سپری شد، از جمله مسئله صادرات نفت بود که تا اندازه زیادی حل شد، مسئله مهار نرخ تورم بود که تا اندازه اتفاق افتاد و برخی اقتصاددانها از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران صحبت می‌کردند که گویا این هم تا اندازه در این یک سال رفع شده. با این وصف در تهران چرا ایده مخالف هستند؟
ببینید مشکل در تهران هم بسیار شبیه مشکل در واشنگتن هست، به این معنا که اگر شما به انتقادها توجه بفرمایید در نظر نمیگیرن این انتقادها که اون بخشی از تحریم هایی که هنوز پا بر جا موندن و اقتصاد ایران رو امروز با مشکلات عدیده ای مواجه کردن در واقع مربوط هستن به مسائل غیر هسته ای، چون تحریم های هسته ای که رفع شدن اون چیزی که باقی مونده و اقتصاد ایران رو با مشکل مواجه کرده به عنوان مثال عدم امکان دسترسی به دلار که خب بالاخره ارز رایج در تمام معاملات بین المللی هست، این نتیجه این واقعیت هست که تحریم های اولیه آمریکا پا بر جا موندن که هیچ ربطی به مسئله هسته ای از ابتدای کار نداشتن و به هر حال رهبر جمهوری اسلامی هم مذاکره کنندگان ایران رو منع کرده بودن از اینکه راجع به هیچ مسئله‌ای فراتر از مسائل هسته‌ای با آمریکا مذاکره بکنند. البته بالاخره برجام هم یک مسئله سیاسی است و به خصوص منتقدینی که الان با نزدیک شدن به انتخابات در ایران به دنبال این هستن که دولت آقای روحانی رو تضعیف بکنن و یا از انتخاب مجددش جلوگیری بکنن، از اشکالاتی که در برجام پیش اومده استفاده میکنن برای مقاصد سیاسی. ولی همطور که خدمت رو عرض کردم علت این که این اشکالات هم وجود دارن چون چند وجهی است، به این معنی که از یک طرف شما وضعیتی رو دارید که برخی از این مشکلات ناشی از زبان مبهم برجام هستن، برخی از این مشکلات نتیجه شرایطی هستن که در واقع از حضورتون میشه گفت بدون سابقه هست، یعنی آمریکا هرگز مجبور نبوده که تحریم‌هاش رو به این سرعت رفع بکنه و در ازای اون نتایج فوری رو نشون بده. در شرایطی که به عنوان مثال در کوبا یا در میانمار ما دیدیم که تحریم‌ها رفع شدن، آمریکا هیچ وقت تحت فشار زمانی نبوده که بخواد نشون بده که رفع تحریم‌ها نتایج عملی هم در بر داشته. ولی در مورد ایران متفاوت هست و بنابراین اشکالاتی پیش اومده که ناشی از عدم سابقه یک چنین کاری بوده. ولی خب این به علت ادامه دشمنی در تهران هم حمله بر اهمال عمدی و یا حتی ادامه دشمنی بین دو کشور شده و به هر حال مورد استفاده برای مقاصد سیاسی هم قرار میگیره.
بسیار سپاسگزارم. علی وایس تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران همراه ما بود بر روی خط تلفن. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای بررسی کارنامه یک ساله برجام هستید و همونطور که آقای وایس هم گفت در تهران انتقادهای علیه برجام مطرح میشه. تحلیل آقای وایس رو شنیدیم که چرا این انتقادها مطرح میشه و طبیعتاً منتقدین وقتی که رسیدیم به سالگرد برجام از این فرصت نگذشتند و این انتقادها رو هم به اشکال مختلف همین امروز در رسانه‌های مختلف بیان کردند. همکارم رضا جمالی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین واکنش‌هایی که از داخل تهران به یک سالگی برجام بیان شده برامون بگه. رضا درود بر تو، بد نیست اول از همه از همین انتقادها شروع بکنیم. چه انتقادهای تازه امروز مطرح شد؟
درود بر تو کیوان و سلام دارم به شنوندگان. شاید بشه گفت در سالگرد توافق هسته‌ای از یکی دو روز گذشته این انتقادات شروع شده و امروز به اوج خودش رسید. واکنش‌های زیادی به دستاوردهای برجام شده که اگه بخوایم حساب کنیم در مجموع اینا رو میتونیم تو دو جریان موافق و مخالف تقسیم بکنیم. شاید بشه گفت که همون جریان‌هایی که منتقد توافق هسته‌ای بودن از قبل از حصول و انعقاد این توافق همچنان نگاه بدبینانه خودشون رو به این توافق ادامه دادن، امروز هم از دستاوردهای برجام انتقاد کردن و جملگی جان کلام صحبتشون این بود که این برجام هنوز تحریم‌ها سر جاش هست و اثر شما در زندگی مردم مشاهده نمی‌کنیم، هیچ تغییری در زندگی اقتصادی مردم مشاهده نشده. در نظر اونها برجام یک معامله نابرابری بوده از اونچه که ایران تعهد داده و اون چیزی که به دست آورده خیلی مثلا ناچیز بوده. بیشتر منتقدان برجام در اظهاراتشون به عملکرد و رفتار آمریکا پس از توافق هسته‌ای اشاره می‌کنن و آمریکا رو نه تنها میگن که نه تنها تحریم‌ها رو کم نکرد بلکه تحریم‌ها رو زیاد کرده و ایران رو مشمول تحریم کرده، به قانون آیسا اشاره می‌کنن که از سوی کنگره اخیراً به تصویب رسید. همچنین تحریم های آمریکا رو تو حوزه حقوق بشری و موشکی باز بهش اشاره میکنن، میگن اینا از جمله تحریم هایی بوده که علیه ایران کردن. این یک طرف انتقاد ها بوده به خود دستاوردهای برجام، از یک طرف هم اومدن خود دولت حسن روحانی رو تو این قضیه مورد انتقاد قرار دادن، پیکان انتقادشون رو بردن به اصطلاح عملکرد اجرایی دولت بعد از برجام و میگن که مثلا دولت دستاوردهای برجام، دستاوردهای هسته‌ای رو کلا سبک شمرده و اومده یه قراردادی رو بسته و میگن که مثلا کلا به آمریکا نمیشه اعتماد کرد و به این دلیل چرا دولت رفته با یه دولتی که غیر قابل اعتماد بوده رفته این قرارداد رو بسته. گرانی ها رو بهش اشاره میکنن، اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی مردم باز نشده، دولت هیچ راهکاری الان ارائه نداده، به کلن مجموعه گرانی ها اشاره میکنن. اگه بخوایم اسم چند نفر رو من نام ببرم که خیلی مشخصه، حتی نشست خبری هم برگزار کردن، علیرضا زاکانی هست، نماینده اصولگرا در مجلس نهم در دوره قبل، که یک واژه‌ای رو به کار میبره، میگه که برجام اصلا یک کودک ناقص الخلقه است. ولی حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تو یک مطلب بسیار مفصلی که تو شماره امروز کیهان منتشر شده، مطلب خیلی پروپیمونی نوشته علیه برجام، برجام رو اصلا کلا یک خسارت محض خونده و حتی میگه که یک نمونه دستاورد موفق هم برای ایران نداشته. در بخش دیگه از انتقادش میگه که امتیازهای نقدی رو دادیم و یه سری وعده های نسیه گرفتیم و مدعی شده که هیچ تحریمی رفع نشده و حتی تحریم ها هم اضافه شده و دولت حسن روحانی رو هم به خاطر گوش نکردن به نظرات منتقدان توافق هسته‌ای مورد نکوهش قرار داده. و در پایان مطلبش هم ایشون یک نتیجه گیری کرده و میگه که این خسارت های توافق هسته‌ای به خاطر نفوذی ها و به قول اون غریبه ها بوده. و چند نفر دیگه هم یه حملاتی داشتن. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته که آقای روحانی میخواسته با برجام یه تیر و دونشون بزنه، هم مجلس رو فتح کنه به گفته او و هم دولت آینده رو، ولی به گفته او کشتیش به گل نشسته. همچنین سرتیپ مسعود جزایری، از اگه بخوایم تو حوزه نظامی هم نام ببریم، سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم گفته که اصلا برجام هیچ گونه رابطه‌ای با فعالیت‌های موشکی ایران نداره و هر کس هم که بخواد راجع به این حرف بزنه ما باهاش برخورد می‌کنیم. ضمن اینکه خب تو حوزه‌های رسانه‌ای هم فارس، خبرگزاری فارس، تسنیم، روزنامه جوان، رجا نیوز، سایت خبری رجا نیوز، اینا همه انتقادات تندی رو علیه برجام نوشتن و دیدگاه‌های منتقدان رو به طور گسترده بازتاب دادن.
در مجموع پیداست که گروهی از اصولگرایان تلاش کردند که ساکت نباشند در این روز و هر قدر که به لایه‌های تندروی اصولگرایان نزدیک‌تر بودند، امروز نقدهای تندتر رو علیه آقای روحانی مطرح کردند. اما مطمئنم که فقط انتقاد نبوده بازتاب یک سالگی برجام در تهران و حتما گروهی از هوادارانش هم امروز اظهار نظرهایی کردند که تو حتما اشاره به اونها خواهی.
آره، اگه بخوام خیلی مشخصا نام ببریم، میشه گفتش که آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، ولی الله سیف، و آقای عراقچی که دیروز یک نشست خبری داشت، اینها صحبت‌های خیلی مفصلی کردند. به طور مثال آقای جهانگیری امروز در یک سخنانی گفتش که توافق هسته‌ای یک کار استثنایی و تاریخی بوده و میشه گفت که دستاوردهای برجام رو در طول یک سال قابل ملموس و قابل مشاهده است و میشه دید. آقای جهانگیری به فروش آزاد نفت اشاره میکنه و میگه که همین که نفت رو الان میتونیم بفروشیم و نقل انتقالات بانکی خیلی راحت داره انجام میگیره، اینا از دستاوردهای برجام بوده. همچنین آقای جهانگیری از کسانی که به تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمله میکنن به شدت انتقاد کرده. یک نکته ای رو آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، بهش اشاره کرده، میگه اگر برجام اتفاق نمیافتاد قطعا کشور به سمت کوپونی شدن میرفت، چون میزان فروش نفت اونقدر کم بود که فقط میشد باهاش کالاهای اولیه مردم رو خرید و همون هم میبایستی به صورت کوپونی بین مردم تقسیم کنیم. و دیگه آقای سیف اشاراتی میکنه، میگه که یک گشایشی توی حوزه بانکی شده، نقل و انتقالاتی انجام میگیره. و دیروز هم آقای عباس عراقچی، ختم کلام کنم کیوان، اون هم خیلی اشارهای مستقیمی داشته به دستاوردهای برجام، ضمن اینکه در کنارش میگه ما به آمریکا اعتماد نداریم و قرارن نیست که ما به آمریکا اعتماد کنیم، ولی برجام دستاوردهای خیلی زیادی داشته از جمله تو حوزه نقل و انتقالات مالی و صنعت و مسائل اینچنینی، و میگه که گزارشی تا الان از هیچ وزارتخونه و یا نهادی ما تا الان دریافت نکردیم که بگه برجام یک مانع بوده بر سر راه مثلا کارشون.
یه حاشیه هم داشت، آقای عراقچی می‌خواست بره تلویزیون در سالگرد یک سالگی برجام صحبت آره. نشد.
اون هم وزارت خارجه مستقیما به این قضیه پاسخ داد، گفتش که به خاطر این بوده که آقای عراقچی خودش هم گفتش که من یک دیپلمات هستم و قرار نیست که همیشه یک دیپلمات وقتی که میاد ارائه گزارش بده کسی رو جلوش بشونن و باهاش به صورت
مناظره
باهاش بس کنم. من هدفم این بوده که بیام یه ارائه گزارش بدم از اون چیزی که گذشته و قرار نبوده که با کسی مناظره کنم و به این دلیل هم نپذیرفته و نرفته توی این جلسه که براش دو صدا و سیما گذاشته بودن.
بله، در ساعت 8:30 دقیقه شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای بررسی کارنامه یک ساله برجام هستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنیدیم که موافقان و مخالفان برجام در تهران و واشنگتن دقیقاً در یک سالگی اجرای برجام چه اظهاراتی رو بیان کردند و در ادامه تحلیل‌های مختلفی رو هم خواهیم شنید در ارتباط با همین اظهار نظرها. از جمله تحلیلگران منتقد این توافق رضا تقی‌زاده هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای تقی‌زاده درود می‌فرستم به شما. شما قبل‌تر نظرات انتقادی خودتون رو در مورد برجام بیان کردید. یک سال از اجرای این توافق هسته‌ای گذشته. آیا به نظر شما کماکان توافق برجام توافق خوبی بوده یا نه؟
اجازه بدید اول من موضعی رو که به من نسبت دادید اصلاح بکنم. من نه موافق بیقید و شرط برجام بودم و هستم و نه موافق اون. البته برجام تحریم
ببخشید، یعنی نه منتقدید نه موافق، منظورتون این بود؟
و نه موافق بدون شرط. این صحبت ها مشروط بود. طبیعتا برجام اگر اجرا نمی شد، اگر مورد تصویب قرار نمی گرفت، وضعیت داخلی اقتصاد ایران بسیار غم‌انگیزتر از اون چه بود که امروز هست. ولی مسئله این است که آیا در نتیجه برداشتن تحریم ها و در نتیجه اجرای برجام وضع معیشتی مردم بهبودی پیدا کرده یا خیر؟ مسئله این است که آیا دولت همه امکانات مالی رو که در نتیجه اجرای یک ساله برجام به دست آورده در داخل کشور و برای مردم هزینه کرده یا برای هزینه های مثل اداری کشور دیگه مثل سوریه یا هزینه جنگ های خارجی در عراق، در لبنان و در یمن؟ اگر این امکانات واقعا در مسیر درست در داخل کشور و برای فعالیت های مولد به کار گرفته می شد، طبیعتا برجام نتیجه مثبت بیشتری داشت و امروز آقای روحانی برای نمایش بخش های مثبت برجام ناگزیر نبود. یک هواپیما رو که با این همه سر و صدا خریدن مثلا برای طواف به دنبال حرم امام رضا بفرستن، برای اینکه تبلیغ بکنن بگن برجام نقطه تحولی بوده در اقتصاد ایران.
به هر حال آقای تقی‌زاده، اون هواپیمایی که شما دارید بهش اشاره میکنید اولین هواپیمای نوعی هستش که جمهوری اسلامی ایران موفق شده بعد از سالها، بعد از دهه ها بخره.
طبیعی است، ولی وضعیت اقتصادی امروز ایران به نحوی افتاده که به نحوی نزول پیدا کرده که بردن یک هواپیما اهمیتی در این حد پیدا میکنه. آیا امارات هم که با ده ها فروند هواپیمای بزرگتر از این ایرباس خطوط هواییش اداره میکنه، امیرش میفرسته به فرودگاه برای استقبال از هواپیما، یا کشورهای کوچکی مثل سینگاپور یا آذربایجان که همه ده ها و صد ها فروند از این هواپیماها دارن؟ ولی کشور ایران که میتونست و باید در جمع پنج قدرت یا ده قدرت اقتصادی بزرگ دنیا میبود، حالا اونقدر نازل شده که بردن یک هواپیمای نو بعد از 13 و 14 باعث میشه که هیئت وزیران خودشون رو ناگزیر از رفتن به فرودگاه و گرفتن عکس یادگاری ببینن.
بله، شما البته نگاه انتقادی دارید به انقلاب اسلامی اگه اشتباه نکنم. به هر حال تو امارات که انقلاب نشده آقای تقی‌زاده، تو ایران که تحریم بوده، دولت مدعیه که این توافق هسته‌ای براش بسیار دستاوردهای مهمی بوده در مقایسه با دولت قبلی.
ولی من و شما هم اقدامی نکردیم که ایران مشمول تحریم بشه. همین حکومت که شما از اون عنوان حکومت انقلابی یاد میکنید، موجباتی فراهم کرده که نفت و گاز ایران که ثروت ملی هستن، ارزشش رو در معادلات بزرگ حکومت از دست بده و تحت شعاع برنامه های اتمی قرار بگیره و به این دلیل تحریم های علیه ایران اعمال بشه که در نتیجهش ایران صادرات نفت خام خودش رو از دست داد و برنامه‌های تولید گازش هم در طول 10 سال گذشته توسعه پیدا نکرد. این مشکل شما من نیافریدیم، همین حکومتی آفرید که شما به عنوان حکومت انقلابی ازش یاد میکنید. حق با شماست.
بله، صحبت رضا طریق‌زاده میشنیم. آقای طریق‌زاده برای خط تلفن همراه ما بمونید. سیروس صبحانی از فعالان حزب دموکرات در واشنگتن همراه ما هست در ایالات متحده آمریکا تا نظرات ایشون رو هم بشنویم. برمیگردیم بعد آقای طریق‌زاده، باز هم از شما سوالاتی دارم که خواهم پرسید. آقای صبحانی شما چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما برجام موفق بوده یا نه؟ آقای صبحانی صدای منو میشنوید؟
شما بله، من صدای شما رو نمیشنوم. من صدای شما رو میشنوم.
بله، من صدای شما رو الان میشنوم و صداتون رو داریم. سوال من این هستش که 1 سال گذشته از اجرای برجام، به نظرتون آیا این توافق موفق بوده یا خیر؟
خب طبیعتاً همونطوری که مطلع هستین این مسئله مستلزم زمانه. یعنی خب یک اقداماتی از نظر قدرت 5 قدرت جهان عمل اومده، فقط دولت آمریکا نیست. همونطور که می‌دونیم درهای تجارت روی ایران تا حدودی باز شده. اگر از نظر موفقیت برای شما موفقیت کوتاه مدتیه که از زمانی که پارسال این به انجام رسیده تا حدودی طبیعتاً، ولی همونطور که می‌دونید این موفقیت شما عنوان می‌فرمایید خیلی آهسته هست، مخصوصاً که الان همونطور که می‌دونید این مسئله تعویض دولت توی آمریکا یه مقدار چیزها رو، یعنی اقدامات رو یه مقدار آهسته تر کرد، سلوترش کرد متاسفانه. و به اعتقاد من یک تغییرات شده همونطور که می‌دونید مسئله دیدگاه جهانی بود، مسئله جزئیاتش بود نسبت به اینکه خب از 19,000 تا ایران به 300 تا فیوچر رفته، مثلا اینکه درهای بازرگانی باز شده، مسئله تجارت با ریال، همونطور که می‌دونید یه مقدار مسائل اقتصادی، مسائل تجارت ایران با کشورهای اروپایی یه مقدار تأثیر شده. خب یک موفقیت‌های نسبی شده، ولی من فکر نمی‌کنم که 100% یه جانبه بوده به نحوی که به نفع ایران بوده یا به ضرر کشورهای دیگه بوده.
بله آقای صبحانی، حالا یکی از اهداف برجام حداقل برای قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا این بودش که برنامه هسته‌ای ایران رو تا اندازه‌ای محدود بکنه. شما اشاره کردید به اینکه به بخشی از این محدودیت‌ها دست پیدا کردند و برنامه هسته‌ای ایران تغییر کرد به هر حال، و هم چه بسا مسیرش هم تغییر کرد. خب این یکی از دستاوردهایی میتونه باشه برای کسانی که در دولت آقای اوباما پای این توافق رو امضا کردن و میتونن انگشت بذارن روش و ازش دفاع بکنن. با این حال همونطوری که شما اشاره کردید دولت تازه آمریکا که به زودی به قدرت خواهد رسید در این کشور جزء منتقدین برجام هست. دقیقاً استدلال منتقدین برجام در ایالات متحده چه هست و با چه بخشی از این توافق مشکل دارند اونها؟
خب ببینید این حتی این چیزی که شما الان ارائه فرمودین این حتی خودش قسمت شده است. یعنی همین وزیر دفاع آمریکا ماتیس، جیمز ماتیس که بهش میگن مد داگ ماتیس، ایشون حتی خودش انتقاد میکنه نسبت به اینکه آیا این چیز قرارداد هسته‌ای رو باید پس بکنیم، پاره بکنیم، بریزیم دور، برای اینکه میگه که خیلی اقداماتی به عمل اومده به اینجا رسیدیم. یه قسمت از این کابینه آمریکا معتقدن که به ایران اصلا نمیشه اعتماد کرد و این قراردادی که به وجود اومده یک فاجعه‌ای برای دولت آمریکا و برای جامعه غربی و برای خاورمیانه. از دید این که چجوری میشه نگاه، فکر میکنم که با این تغییراتی که کردم فکر میکنم این آقای ترامپ به هیچ عنوان این رو فکر نمیکنم ازش چشم‌پوشی بکنه، به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که اگر هم دولت آمریکا از این قرارداد بیاد بیرون قدرت‌های دیگه فکر نمیکنم آمریکا رو تعقیب بکنن و پوزیشن و شرایط آمریکا رو تضعیف میکنه اگر دولت آمریکا بخواد که یک جانبه از این قرارداد بیاد بیرون، به اعتقاد بنده و به اعتقاد کسانی که اینو بررسی مطالعه کردن. پوشش کاملش من فکر میکنم که این ممکنه یه مقدار پرخاشگرانه این کابینه آمریکا از ماه آینده به آمریکا نگاه میکنه، ولی فکر میکنم که قرارداد فسخ بشه.
بله خیلی ممنون آقای طریق‌زاده. بعد نیست همین سوال رو با شما هم در میون بذارم. برجام به حال اهدافی داشته، چه برای داخل ایران، برای دولت در تهران و برای دولت‌های غربی و قدرت‌های جهانی. یکی از اهداف همین بوده که برنامه هسته‌ای ایران ماهیتش تغییراتی بکنه. بر اساس گزارشی که دست کم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده، به نظر میرسه که این بخش از برجام اجرا شده. نظر شما چه هست؟ آیا واقعا قدرت‌های جهانی بر از آنچه که از برجام می‌خواستند در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و محدود کردن برنامه هسته‌ای بهش دست پیدا کردند یا نه؟
قسمت مهم انتظاراتی که دنیا داشته، یعنی خونسا کردن خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی، به دست آمده. ولی برجام در شکل کنونیش هم از طرف افراطیون در داخل ایران و هم از طرف دستراستی‌ها در آمریکا مورد انتقاده. آقای شریعت مداری معتقده که باید برجام رو پاره کرد و دور ریخت و این نظری است که ترامپ قبل از انتخاب شدن هم به زبون آورده. وقتی نگاه میکنیم به ترکیب حامیان و منتقدین، میبینیم دو دولت حامی، یکی آقای اوباما یکی آقای روحانی، به 50% ظرفیتشون تقلیل پیدا میکنن، چون آقای اوباما آخر این هفته دولت رو ترک خواهد کرد. دولتی روی کار میاد که رئیسش اعلام کرده قبلا باید این قطعنامه رو اول، قطعنامه که نیست، یک توافق و تعهد سیاسی است، این رو دور ریخ و بعد رضایت داده به این شرط که ما بتونیم مذاکرات جامعی داشته باشیم و شرایط بیشتری بگذاریم برای اعمال کنترل بیشتر بر برنامه‌های اتمی ایران، به صورت مشروط اون رو میپذیریم. این نظر انتقادی رو تمام همکاران ترامپ هم دارن، در حالی که در ایران منتقدین به جای خودشون باقی موندن و دولت حمایت دولت طرف مذاکره خودش یعنی آمریکا رو از دست داده و به جای اون یک مخالف گرفته. ببینیم که برجام در شرایط واقعا انتقادی، در شرایط بقا و حیات وجود داره و این وضعیته که منتقدین در داخل میخوان ازش استفاده بکنن، هم برای کنار زدن آقای روحانی و دولت و هم برای کنار گذاشتن برجام و رفتن به وضعیتی که پیش از برجام ایران داشت. ولی مسئله از نظر منتقدین این است در داخل ایران که واقعا ایران ظرفیت برگشتن به شرایط پیش از برجام رو به هیچ وجه نداره.
بله، حالا درباره آینده برجام در دقایق پیش رو مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. بهروز بیات، کارشناس مسائل فنی هسته‌ای، هم اکنون برای خط تلفن همراه ما هست و مشتاقیم بدونیم که آقای بیات، درود بر شما، مشتاقیم بدونیم که شما چه فکر می‌کنید درباره دستاوردهای برجام، به ویژه اون بخش از دستاوردها که قرار بوده که برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه. آیا برجام در این یک سال که از اجراش گذشته در این بوده از وظیفه‌ای که داشته موفق بوده یا نه؟
بله، با سلام به شما و بینندگان گرامی. آیا برجام موفق بوده یا نه بستگی به اول به نگاه داره. برای دو دسته طبیعتاً موفق نبود. یکی کسایی در ایران که فکر میکردن با انجام برجام همه مشکلاتشون حل میشه. به طور مشخص میگم اون افراطیونی در ایران که در اثر در تنگنا قرار گرفتن در نتیجه تحریم، ما فکر میکردن اگه برجامی صورت بگیره، یه توافق هسته‌ای فقط صورت بگیره، بقیه مشکلات حل، میتونن به روال تاکنونی عمل بکنن. طرف دیگه ای هم که اینا طبیعتا راضی نیستن از برجام، طرف مقابلش هم امریکا، محافلی یا نیروهایی که از مناقشه هسته‌ای میخواستن استفاده بکنن در جهت تغییر رژیم، حالا ممکنه نه از طریق جنگ، اما آنچنان فشار رو افزایش بدن که شاید بشه تغییر رژیم در ایران انجام. طبیعتا اینا هم موافق نیستن، اما به نظر من برجام در حد انتظارهایی که میشد ازش داشت و آن این که موضوع حاد مناقشه هسته‌ای رو حل بکنه موفق بوده از دو جهت. برای غربی ها برجام یک امنیتی وجود آورده، یعنی که در اثر توافق هسته‌ای موسوم به برجام همه راه های ایران به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش بسته شده. از این نقطه نظر غربی ها میتونن با خیال راحت به موضوع بپردازن. خب این از قسمت ایرانش به نظر من سوالو بیشتر باید اینجوری مطرح کرد در وهله اول که اگر برجام نمیشد چه میشد، زیرا که اگر که تحریم های کمرشکنی که اون موقع فلج کننده ای که آن برقرار شده بوده اگر ادامه پیدا میکردن، عواقب بسیار وخیمی برای کشور داشتن، که این نه فقط متوجه جمهوری اسلامی بود، بلکه شاید عواقب پیامدهایی که نسل های آینده ایران، یکی دو نسل هم باش دست به گریبان باشن. شما فکر کنید کشوری رو برای مدت زیادی از عرصه جهانی به دور نگه داری، خب طبیعتاً یکی اثر بلافاصله‌اش روی رژیم، ولی اثر دیگه هم داره حتی برای دورانی که ممکنه همچین رژیمی نباشه. از این لحاظ در وقتی اول اینه که اگر نبود چه می بود. حالا ولی در این حال منافعی هم داشته، به این معنی که یک دریچه‌ای باز کرده برای ایران به سمت جهان، در صورتی که بتونن ازش استفاده کنن. ما میدونیم که در داخل رژیم جمهوری اسلامی محافل بیرومندی هستن، شاید به انضمام رهبر جمهوری اسلامی، که علاقه به گشایش کشور به سمت جهان ندارن، و اینا همان کسانی هستن که گلمندن در مورد برجام، بهانه میگیرن. اینا آمادگی این که برجام به عنوان یکی از پیامدهای برجام گشایش ایران به طرف دنیا باشه، از همچی چیزی راضی نیستن. خب حالا ولی با این وجود یه دریچه باز شده. از یک طرف خب بسیاری از تحریم‌ها برداشته شده، موضوع مثلا که کشورم که نفت صادر کنه میتونه صادراتش و ارتباطاتش با بسیاری از کشورهای جهان برگزار و برقرار بکنه، اما خب محدودیتایی هنوز وجود داره و به نظر من توهم بوده در وهله اول از طرف رژیم که فکر میکرده میتونه به روال تاکنونیش ادامه بده به کارش، مثلا دشمنیشو با غرب، با امریکا، با اسرائیل با همون شدت و حدت قبلی نگه داره و بتونه از منافعی که برجام میتونه که متصور توش باشه استفاده بکنه. من همیشه بر این عقیده بودم که دعوای برجام با غرب، مناقشه غرب با ایران همیشه دو تا جنبه داشت. یک جنبه حاد که موضوع جلوگیری کردن از هسته‌ای شدن ایران بوده، و یک موضوع دیگرش تغییر رفتار رژیم ایران، تغییر رفتاری که تصادف به این معنی که مثلا از دشمنی بی حد و حد نسبت به غرب، نسبت به امریکا، نسبت به اسرائیل دست برداره، مثلا از این که در منطقه خاورمیانه به جای این که یک مزاحم باشه در اثر دخالتش در اینجا و آنجا، بشه یک بازیگر سازنده، و اگر چنین اتفاقی بیفتد به نفع کشورم خواهد بود. منتها خب الان در ایران نبردی در جریانه، همجوری که میبینیم بین بخشایی که برجام را و عدم اون انتظاری رو که ازش داشتن، عدم برآورده شدن اون انتظاری که ازش داشتن، که از این استفاده بکنن برای اینکه از با گشایش ایران به سمت جهان جلوگیری بکنن.
بله.
این طبیعتاً اول به لحاظ اقتصادی شروع میشد و امکان گشایش بیشتری هم میداشت. اشاره کوتاهی هم به موضوع فنی بکنم، همه تعهدهایی که ایران کرده در مورد در چارچوب برجام، تعهدات فنی همه رو انجام داده در واقع، به جز یه موارد واقعا خیلی بی اهمیتی که اختلافات بسیار کوچکی که پیش اومده، اما به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به همه تعهداش پایبند بوده و واقعا انجام داده تا لحظه کنونی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. بهروز بیاد، نظراتتون رو شنیدیم و همونطوری که شنیدیم به گفته آقای بیاد تا اندازه‌ای جلوی نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران که یکی از اهداف برجام خونده شده بود گرفته شده، اونطور که ایشون گفتند. مجید محمدی یکی دیگر از تحلیلگران مسائل ایران هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای محمدی سلام میکنم به شما. شما جزء منتقدین سرسخت برجام هستید و انتقادهای خودتون رو به شکل‌های مختلف بیان کردید. آقای بیاد توضیح داد که جلوی نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران به واسطه برجام گرفته شده، که یکی از اهدافی بوده که قدرت‌های جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنین قدرت‌های اروپایی به دنبالش بودند. شما چرا نقد دارید به برجام و فکر می‌کنید کدوم قسمتش ایراد داره؟
ببینید هم در قرارداد و هم در اجرا مشکلاتی در مورد برجام خیلی روشن به چشم میخوره. اولا اینکه برجام جلوی تسلیحاتی شدن برنامه اتمی ایران رو گرفته، یک کمکی اغراق‌آمیز هست. برجام تسلیحاتی شدن برنامه اتمی ایران رو یک کمکی به تعویق میاندازه، زمانش رو طولانی تر میکنه. یعنی اینکه اگر امروز قبل از اینکه برجام به نتیجه برسه، اگر ایران حدود 2 هفته تا 4 هفته فاصله داشت تا تسلیحاتی کردن، امروز میگن بین مثلا 6 ماه تا 1 سال فاصله داره. یعنی اگر یک روزی جمهوری اسلامی بخواد دوباره برگرده به برنامه تسلیحاتی قبلی خودش، این امکان رو داره در یک فاصله بیشتر. بازدارندگی به معنای قابل اطمینانش در این قرارداد انجام نشده. نکته دوم این که در مورد برجام معمولا سخن مقامات امریکایی یا برخی دیگر از کشورهایی که در این قرارداد 5 علاوه 1 حضور داشتن این بوده است که این بهترین معامله ممکن بوده. در این موضع شک جدی وجود داره. از ایران کشوری بود در هنگامی که برجام منعقد شد در آستانه ورشکستگی و بحران مالی سرتاسر کشور رو گرفته بود. در همون سالی که برجام امضا شد از سوی دو طرف هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی 1000 تریلیون تومان قرضه داره، وام داره. البته بعداً مقامات جمهوری اسلامی با این ارقام بازی کردن. اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرد که ما تخمینمون حدود 150 هزار میلیارد تومان بود ولی واقعیت 600 تا 700 هزار میلیارد تومان هست. یک کشوری که در آستانه ورشکستگی قرار داشت، حتی حقوق کارکنان خودش رو هم نمیتونست بپردازه، این بهترین معامله ممکن نبود. هم از حیث تعداد سانتریفیوژها، هم از حیث زمان بندی، چه دوره محدودیت ها، چه زمان برای تسلیحاتی شدن برنامه اتمی، و هم از حیث محدودیت ها در برنامه موشکی که در موردش تفسیرهای متفاوتی وجود داره، این بهترین معامله ممکن در اون مقطع به حساب
نمیاد. اگه اجازه بدید آقای محمدی، همین نوبت رو با آقای بیات در برمیگردیم به شما دوباره. فقط همین نکات رو همین الان با آقای بیات در میون بگذاریم. آقای بیات، آیا به نظر شما هم از نظر این توضیحاتی که آقای محمدی دادند در ارتباط با برجام درست است یا نه، به ویژه در ارتباط با مسئله نظامی شدن برنامه هسته‌ای؟ اونطور که ایشون گفتند تنها مدت زمانی که ایران نیاز داره برای اینکه تسلیحاتی بکنه این برنامه یه خورده طولانی تر شده که از نظر ایشون کافی نیست. نظر شما چی هست در این زمینه؟
این که میگن دوران گریز از مثلا چندین ماه به 1 سال گسترش دادن، این فقط در واسه موارد غیر متعارفه. یک بحث تئوری که در واقع که به نظر من خیلی معنی نداره، اما معنیش هم اینه که همچین دوران گریزی از چند ماه به سال به 1 سال گسترش دادن، این برای حالت عادی نیست، در حالتی که در واقع ما قبل جنگه. اما آنچه که برجام در حالت متعارف کرده، همه راه های ایران رو به سمت نظامی شدن بسته. برای نمونه بهتون بگم که با پذیرفتن اینکه ایران پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه، معنیش این است که از کل صنعت هسته‌ای ایران، به نحوی دیگه بگم صنعتی به این معنی که نداشته، اما تأسیسات هسته‌ای ایران، اقدامات هسته‌ای ایران، از لحظه استخراج تا لحظه پسمانداری همه این قدم ها تحت کنترل آژانس خواهد بود. طبق برجام تعداد سانتریفوژا به شدت کاهش یافته، مقدار اورانیومی که ایران اجازه داره در ذخیره نگه داره محدود به 300 کیلوگرم شده. امکان مسیر دومی رو که میشد تصور بکنی، یعنی از طریق راکتورهای آب سنگین پلوتونیوم ایجاد کردن برای تولید بمب، بسته شده و اینا به ترتیب برای تا 25 سال، یعنی ما از 10 سال داریم 15 سال تا 25 سال. خب بعد ولی در وقتی هم که این زمان بگذرد که ایران به ناگهان در فضای آزادی نخواهد بود. با این وجود همه تعهداتش نسبت به آژانس داره، به پروتکل الحاقی هم پیوسته. یعنی که به طور واقعی در شرایط عادی، شرایط متعارف، نه که بری به خط جنگ، اگه کشور، هر کشوری بخواد بره به خط جنگ، البته همه کاری رو توی دنیا میتونه بکنه، اما اگر در پایین تر از این مرز هیچ گونه راهی باقی نمونده که دولت جمهوری اسلامی بتواند به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش برود. در ضمن یه فاکتور دیگه هم که باید در نظر بگیریم اینه که دنیا دنیای ایستایی نیست، در حال تغییر و تحوله. آیا در 10 سال آینده، 15 سال آینده اصولا جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت؟ آیا اگر جمهوری اسلامی وجود داشته باشد این جمهوری اسلامی باشد؟ اینم باید در نظر گرفت. باید به طور ایستا به جهان نگاه نکنیم.
بله.
از این نقطه نظر من بر این عقیده ام که همه راه‌های جمهوری اسلامی به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش بسته شدن.
و استناد شما هم گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یا IAEA است، درسته؟
در اجرایش. بله، در اجرایش. یعنی آژانس تا حالا تایید کرده که ایران به تعهداتش عمل کرده و آژانس خودش هم آماده کرده که در 25 سال آینده و طبیعتاً فراتر از اون با توجه به تعهدهایی که ایران داره. یه نکته مثلا اینجا که حائز اهمیتی که بگم، ایران تا قبل از برجام نمیپذیرفت که اگر تصمیم بگیره به ساختن تأسیسات هسته‌ای باید با آژانس بلا فاصله جواب بده. ایران میگه ما موقعی که مواد 180 رو قبل از اینکه مواد هسته‌ای وارد کنیم باید خبر بدیم، ولی الان این تغییر کرده. ایران الان متعهده به محض اینکه تصمیم بگیره به اطلاع آژانس برسه. نمونه بارزش هم اخیراً که صحبتایی کردن که ما میخوایم راکتور برای تشریح ها بسازیم که جدی نیست، ولی در این حال صحبت شده، ایران بلا فاصله به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یه چیزی رو که در واقع جدی هم نیست به اطلاع رسوند، مجبور به اطلاع برساند، و این چیزیه که تغییر کرده واقعا نسبت به قبل.
بله. آقای محمدی، شنیدیم نظرات آقای بیات رو. ایشون استناد میکنه به متن برجام و همچنین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی که به هر حال سازمان بین المللی هستش که هم قدرت های جهانی بهش اعتماد دارند و هم نمایندگی سازمان ملل رو در این بس بر عهده داره و عملا نمایندگی فنی جامعه جهانی هم مسئولیت ماجرا بر عهده آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هست. و آنچه که شما گفتید اصلا نمیخونه این گزارش ها و آنچه که در برجام اومده. حالا شما این که گفتید که ایران میتونه ظرف 6 ماه 1 سال فقط عقب افتاده و کاملا برخلاف آنچه بوده که آقای بیات گفته بود، در واقع منبع این اطلاعات شما چه هست و استناد شما به چه منابعی است؟
ببینید، اینها رو من نگفتم. شما به توضیحاتی که آقای کری و آقای اوباما برای افکار عمومی جامعه آمریکا در دفاع از برجام مطرح کردن نگاه بکنید. به طور مستمر، این هم نبوده فقط در یک مصاحبه مطبوعاتی یا در یک بیانیه، به طور مستمر سخن اینها این بوده است که جمهوری اسلامی فاصلش با تسلیحاتی کردن برنامه افزایش پیدا کرده، این کاملا از بین نرفته. در بحث بازدارندگی، این تو این مسئله رو که آقای بیات فرمودن غیر متعارفه، این موضوع غیر متعارف رو مقامات امریکایی مدام در سخنانشون تکرار کردن. نکته دوم این که جمهوری اسلامی یک رژیم متعارف نیست. جمهوری اسلامی یک رژیم یاغی است. در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی نشون داده که به هیچ کدام از تعهدات بین المللیش پایبند نیست. رژیمی است که تنها زبان زور رو میفهمه. در داستان توافق اتمی هم تنها در شرایطی که تحریم ها گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو گرفته بود این رژیم تن در داد به این توافق. اینطور نبود که مقامات جمهوری اسلامی بدون اینکه فشار چندانی روشون باشه آمده باشن بخوان بیان به جامعه جهانی بپیوندن و گروه 5+1 هم به اونها خوش آمد گفته باشن. این ماجرایی است که تنها تحت فشار اینها پذیرفتند. موازی هم که گفته میشه از سوی افراطی ها در ایران بیان میشه، اینکه برجام باید پاره بشه، برجام اصولا فایده ای نداشته، مواضع این نیروهای افراطی عمدتا مواضع خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای در موارد بسیاری انتقاداتی در سطح آقای زاکانی و حسین شریعت مداری از برجام به عمل آوردند. نکته دیگری که آقای بیات فرمودند که تا 10 15 25 سال آینده دنیا تغییر میکنه، دنیا ایستانی است، اینا مبتنی است بر تفکر آرزومندانه، آنچه که در زبان انگلیسیش میگن wishful thinking. اینها عمدتا مبتنی است بر این که امیدوار باشیم که رفتار جمهوری اسلامی در 10 15 25 سال آینده تغییر بکنه. من چنین تصوری ندارم، یعنی با توجه به ساختاری که امروز جمهوری اسلامی داره، هم از حیث نهادهای دیوان سالاریش، هم از حیث نهادهای امنیتی نظامیش که اینها هم قدرت مطلق در کشور دارن و هم بخش قابل توجهی از اقتصاد در اختیار اونها هست، اینها رفتارهاشون نشون نمیده که ما در طی 10 15 25 سال آینده بتوانیم شاهد تغییر رفتار باشیم. دولت آقای روحانی قدرت بسیار اندکی در ایران داره، تنها به عنوان ابزار، به عنوان ریل از آقای خامنه ای، از سوی آقای خامنه ای در این دوره استفاده شد و به نظر من هم با انجام برجام تاریخ مصرف دولت آقای روحانی یا دولت‌های مثل آقای روحانی به انجام رسیده. نحوه ورود نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای و منتقدان برجام در باب انتخابات آینده، نحوه برخوردشون با دولت آقای روحانی هم کاملا روشن هست که تاریخ مصرف دولت آقای روحانی رو اینها تمام شده میدونن.
بله، فقط من یک نکته رو اضافه بکنم و اون این هستش که جان کری وزیر خارجه آمریکا در آخرین کنفرانس خبری خودش اظهار نظرهای خیلی مثبتی درباره توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی کرد و گفتش که مطمئن هستش که با برجام دنیا جای امن‌تریه، به ویژه برای کشور اسرائیل. متحد آمریکا گفتش که وضعیت خیلی امن‌تر خواهد بود و همچنین آقای کری در آخرین کنفرانس خبری خودش گفتش که در واقع در برجام یکی از سخت گیرانه ترین رژیم های نظارت که در طول تاریخ سابقه نداشته تنظیم شده و ایشون دست کم از نظر فنی بسیار امیدوارانه صحبت کرد درباره آنچه که در آینده برنامه هسته‌ای ایران میتونه رخ بده اگر که برجام به همین شکل اجرا بشه. آقای صبحانی، از شما هم این سوال رو بپرسم که در ایالات متحده آمریکا اصولا نظرات به چه سمت و سویی هست و آیا این احساس وجود داره که جلوی نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران بعد از این یک سالی که گذشته، این همه خبر و تحلیل در رسانه‌های آمریکایی هم مطرح شده، احساس عمومی آیا این هستش که جلوی نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران گرفته شده یا خیر؟
می‌گم که خب اعتقادات در این مورد مختلفه. طبیعتاً دموکرات‌ها فکر می‌کنن که این موفقیت‌هایی که آقای اوباما و آقای جان کری داشتن در این مورد، جان کری من فکر می‌کنم که اینا موفقیت‌آمیز بوده، نه الان بلکه در طول 10 تا 15 سال آینده که آیه اینا رو کنترل خواهد کرد و ریپورت خواهند داد. در این تا کنون من فکر میکنم که خیلی این دیدگاه دموکرات ها خوشبینانه تر هست تا ریپابلیکن ها. ولی چیزی که بنده میخواستم سریع ذکر کنم، همچنین اسم آقای برزاده و آقای بیات و دیگران گوشتر کردن، ببینید دوستانی که خیلی موافق به مسئله تحریم اقتصادی و نظامی ایران هستن، این چیزی رو فراموش میکنن. الان با ارقام و ریپورت هایی که هست، ما ملاحظه بفرمایید این نصف و ضریبان بیکاری ایران بیشتر از 14%، فقر ایران بیشتر از 28%، اعتیاد ایران 2.5% از بالاترین جهانه. اینها مبنی بر این نیستش که فشار به رژیم دولت ایران اومده، فشار به اون 99% مردم ایران که 2 تا 3 تا کار دارن و خیلی هاشون که بیکار هستن، خیلی هاشون که به فحشا و اعتیاد متوجه شدن، این فشار به اونها اومده. کسانی که خیلی سپورت میکنن و مدرد هم معتقدن که باید این تحریم ها رو بیشتر به وجود آورد بر علیه رژیم که شاید این رژیم بشکنه، همونطوری که ما میدونیم در طول این 37-8 سال اخیر این رژیم ایران نشون داده که با این چیزها نخواهد شکست، از پای نخواهد رفت. مردم ایران، مردم کار ایران، قشر متوسط ایران و قشر پایین ایران هم که صدمه این تحریمات رو خواهند دید، نه این رژیم. من این برام خواستم ذکر بکنم و این برمیگرده طبیعتاً اون چیزی که مردم آمریکا میگن. یک چیزی هم مد نظر داشته باشید، مردم آمریکا طبیعتاً واقعا نگرانشون نسبت به آینده خودشون و بچه‌های خانواده خودشون. قشر سیاسی آمریکا به اون صورتی که شما من و شما فکر میکنیم واقعا نسبت به خاورمیانه و نسبت به ایران آگاه نیستن. شما اگه تو این تسلاو و دوره های سیاسی تشخیص شوشن دموکرات و ریپابلیکن، خیلی به ندرت میدونید که مردم آگاه باشن نسبت به عراق، نسبت به نتنیاهو، نسبت به مسائل هستگی ایران، نسبت به کارهایی که در 1970 دورهای 70 میلادی شروع شد تا الان. آگاهی قشر مردم آمریکا نسبت به این مسائل خیلی کمه. اگر شما مطبوعات مختلف مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست یا اینکه میدیای سی ان ان رو مراجعه بفرمایید، در موارد ایران گاه بیگاهی متخصصای مثل آقای تقی‌زاده، آقای بیات، آقای محمدی ممکن بودن یک اظهار نظری بکنن که عمق داره. ولی حتی شما اگه ببینید کسانی که تو کنگره آمریکا هستن، مذهب اینها آگاهی عمیقی نسبت به مسائل هسته‌ای و سیاسی و اتمی ایران ندارن. بنابراین ما داریم خیلی به اینا کردیت میدیم، فکر میکنیم که اگر الان مردم ایران در این مردم آمریکا در این مورد آگاه هستن و مسئولیت میکنن، خب طبیعتا میخوان سیف باشن، میخوان امن و امان باشن، میخوان که امنیت و منافع آمریکا در خاورمیانه حفظ باشه و باقی بمونه. ولی آگاهی که من و شما فکر میکنیم نسبت به این خیلی خیلی کمتر از اینه که من شما حد میزنم. خواستم اینو فقط گوشزد.
خیلی ممنون. متشکرم از سیروس صبحانی، فعال حزب دموکرات. نظرات ایشون رو شنیدیم. سالگرد برجام هست، یک سالگی برجام. برنامه رو ادامه میدیم با رضا تقی‌زاده، بهروز بیات و مجید محمدی، کارشناسانی که هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند تا نظراتشون رو بشنویم در ارتباط با توافق هسته‌ای. تا اینجای کار مفصل درباره بخش‌های فنی برجام و اینکه آیا این برنامه موفق شده که جریان هسته‌ای ایران رو جلوی تسلیحاتی شدنش رو بگیره یا نه صحبت کردیم. بخش دیگری از برجام که در داخل کشور اتفاقا شاید نظرات بسیاری رو جلب بکنه، بحث تحریم ها هست، برداشته شدن و برداشته نشدنش، که اتفاقا سیروس صبحانی هم اشاراتی بهش کرد و معتقد بودش که این تحریم ها بیشتر به مردم فشار میاره، که دو روایت غالب وجود داره در این زمینه. یک روایت این که تحریم های هوشمندی برای جلوگیری از قدرت گرفتن ارگان های نظامی در ایران مثل سپاه پاسداران اعمال بشه، و روایت دیگری که همونیست که آقای صبحانی گفت، اون که مردم عادی ضربه میخورن بیشتر از این تحریم ها. درباره این مسئله در ادامه برنامه میخوایم صحبت بکنیم. آقای تقی‌زاده، در اول از شما شروع بکنیم. شما در ابتدای برنامه هم یک اشاراتی کردید به این مسئله، این که وقتی که جمهوری اسلامی ایران دسترسی پیدا میکنه به این پول ها، خیلی مهم هست که بدونیم این پول ها دقیقاً در کجا خرج میشه. حالا نظر شما رو میخوام بدونم در ارتباط با این بخش از برجام، به تفصیل بفرمایید که چه فکر میکنید. آیا با برداشته شدن تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی ایران، این داستان رو میشه به عنوان نقطه مثبت برجام تلقی کرد، یا اینکه شما نکته منفی میبینید در اینکه جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته باشه به میلیاردها دلار پول نفت و باقی مسائل اقتصادی؟
به نظر من صورت مسئله اونطور که وجود داره طرح نشده. درسته جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته که برجام اجرا شده بیش از 100 میلیارد دلار پول نقد دریافت کرده. آخرین محموله هواپیمایی بود که در تهران نشست و وقتی که مبادلات بانکی امکان پذیر نبود هنوز برای ایران، نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد تحویل جمهوری اسلامی شد. یکی از سایت های منتقد دولت پرسیده بود از دولت که شما محل خرج این پول ها رو معرفی بکنید. واقعا این سوال برای مردم ایران سوال معتبری است که چقدر دولت در طول یک سال گذشته پول دریافت کرده و این پول ها رو کجا هزینه کرده. میزان بدهی بانکی دولت به اندازه 8 برابر اعتبار عمرانی دولت در سال جاری است. میزان دزدی ها و فسادی که در حکومت صورت گرفته در حدود 50% بودجه عمرانی دولته. وقتی دولت این پول رو برای مردم سرمایه گذاری نمی کنه، وقتی ایجاد اشتغال نمی کنه، چطور بایستی انتظار داشت که برجام در جهت کمک به مردم و بهبود وضعیت معیشتی اونها مورد استفاده قرار بگیره؟ نکته دومی که به عنوان منتقد برجام میشه مطرح کرد این است که واقعا تمام تحریم ها از ایران برداشته نشده. هنوز ایران برای مبادلات خارجیش با مشکل بانکی و بانک های بزرگ اروپایی، ممنوعیت اونها یا خودداری اونها از داخل شدن در معامله روبروست. چرا؟ برای اینکه تحریم هایی که برداشته شده تنها مرتبط با تحریم های اتمی است. مذاکراتی که در جهت محدود کردن ظرفیت اتمی ایران صورت گرفته، هنوز تحریم هایی که علیه سیستم دفاع موشکی یا تولید موشکی ایران بوده برجاست.
آقای تقی‌زاده، الان شما بالاخره منتقد تحریم ها هستید یا طرفدار تحریم هستید؟
من دلم میخواد در یک حکومت ملی علیه مردم ایران و ایران تحریمی صورت نگیره. ولی من میپرسم وقتی که تحریم‌های اقتصادی رو برمی‌دارید و آزاد می‌گذارید دست دولت رو که این اعتبارات رو در سوریه، در یمن، در عراق، در لبنان هزینه بکنه، چه منفعتی برای مردم داره؟ در حالی که
شما پس شما با این حال بس میشه گفتش که شما الان با برداشته شدن تحریم‌ها مخالفید.
عرض کردم در شروع بحثم با شما عرض کردم که مخالف مشروطم، برای اینکه اصرار من این است که چرا این تحریم‌ها شامل مقامات جمهوری اسلامی نشده، چرا کسانی که در تروریسم دست داشتن تحریم‌های سیاسی نشدن.
آقای تغیزاده، حالا اگر که می‌شدن، اگر می‌شدن و تعدادشون هم هستن، لزوما جلوی خرج کردن این پول‌ها رو در یمن و لبنان نمی‌گیره که
ما نمیدونیم که میگیره یا نمیگیره. لاقل ظلم به سویه میشد بین دولت مردان جمهوری اسلامی و مردم، دولت مردانی که هرگز در صف برای تامین معاش خودشون قرار نگرفتن، نگرانی شغلی نداشتن، ناگزیر نبودن هم معلم باشن در مدرسه، هم راننده تاکسی باشن در خیابان و همه لوازمی که براشون مورد نیاز بوده فراهم بوده. و این مردم هستن که الان بیش از 60% زیر خط فقر قرار دارن و همین امسال بنا به اعتراف منتقدین دولت در داخل 700,000 فرصت شغلی از دست رفته و میزان بیکاری 2% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. مردم از برداشتن این تحریم‌های به اصطلاح محدود چه نفعی بردن؟ شما به من پاسخ بدید.
البته من که پاسخی ندارم، من سوالات مطرح می‌کنم. آقای تغیزاده، راه حل شما چه است؟
راه حل من این است که در انتخابات باید، در مملکت باید انتخابات آزاد صورت بگیره، اقتصاد دولتی باید برداشته بشه، اختناق سیاسی باید برداشته بشه، برنامه‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی یکسره تعطیل بشه و مردم حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. وضعیتی که امروز هست معامله سیاسی بین یک حکومت اقتدارگراست و دولتی که میخواسته منافع منطقه‌ای خودش در رابطه با جمهوری اسلامی حفظ بکنه و میخواسته در کارنامه خودش موقعی رفتن یک پیروزی برای محدود کردن سلاح‌های اتمی بگذاره و سند مسخره‌ای رو تنظیم کردن به اسم برجام که نه مردم در داخل آمریکا، نه قانونگذاران آمریکایی با اون موافق هستند و نه در داخل ایران مردم ایران از اون بهره‌ای بردن.
بله، حالا در چارچوب اصلاح رژیم ایران گفتید، در چارچوب نظم بین‌المللی و روابط بین‌الملل برای قدرت‌های جهان راه حلتون چه است؟ چطور اونها به دنبال این بودند که برنامه هسته‌ای ایران رو محدود بکنن؟ ایران هم میگفتش که باید تحریم‌ها رو برداری تا من این کارو بکنم و این معامله انجام شد و این توافق انجام شد. شما راه حلتون برای اینکه این توافق سر جاش باشه، برنامه هسته‌ای ایران محدود بمونه چه هست؟
ببینید، هیچ اتفاقی در یک منطقه نمی‌افته مگر اینکه به مجموعه ای از اتفاقات دیگه اثرگذار باشه. شما وقتی می‌بینید که برجام رو آمریکایی‌ها با دادن امتیازهایی به جمهوری اسلامی بر سر توافقش می‌نشینن، دست جمهوری اسلامی رو در کشوری مثل سوریه باز می‌گذارن. جای تعجب نیست زمانی که مذاکرات اتمی بین آمریکا و ایران به صورت پنهانی آغاز شده بود، همزمان بود روند این مذاکرات با قطع تهدید مداخله نظامی آمریکا در سوریه، همزمان بود با قطع برنامه‌ای که منجر می‌شد ادامه اون به برداشتن آقای حافظ بشار اسد در سوریه. این خواسته جمهوری اسلامی، آمریکا و دولت اوباما این امتیاز رو به جمهوری اسلامی میدن که پاسخ و نتیجه اون بیش از 200,000 کشته بیشتر در یک کشور محروم مثل سوریه است و اضافه شدن نزدیک به 5,000,000 نفر به تعداد کسانی که در نتیجه رفتن به مناطقی خارج از خونه های خودشون عملا خونه ها و زندگی خودشون از دست دادن و مهاجر شدن. باید برای منطقه یک قدرت بزرگ نظیر آمریکا که بزرگترین قدرت نظامی آمریکا هست نقش فعال خودش رو ایفا بکنه. در طول 3 سال گذشته این نقش رو ما ندیدیم که اجرا بشه. نیروی نظامی آمریکا پشتیبان تصمیمات سیاسی اون کشور نبود.
آقای تغیزاده، وارد بحث سوریه اگه بشیم واقعا یک فصل سرفصل تازه‌ای باز میشه که خیلی دیگه سخت هست، چون میدونم
میخوام خدمتتون بگم که باید دو قدرت بزرگی که توی منطقه فعال هستن و از نظر نظامی بضاعت دارن بر سر تقسیم عادلانه منطقه به نتیجه برسن و به جای دفاع از قدرت‌های اقتدارگرا به دنبال تغییر وزنه سیاسی و به روی کار آوردن دولت‌های ملی باشن. باید فشار برای میان مدت به انتقال قدرت مردم صورت بگیره و نه معامله کردن با دولت‌ها برای رسیدن به نتیجه محدود.
بله. و آقای محمدی ادامه بدیم با شما، توضیحات آقای تقی‌زاده رو شنیدیم. شما به هر حال حالا تا اندازه زیادی میشه گفتش که به شکل خیلی علنی‌تری حتی از آنچه که تحریم‌های هوشمند خوانده شده همیشه حمایت کردید، یک نامه بسیار خبرسازی رو هم امضا کردید خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که به هر حال بازتاب‌های مختلفی رو در پی داشت در افکار عمومی ایرانیان. شما نظر خودتون رو درباره این بخش از برجام و مسئله برداشته شدن تحریم ها بگید. اگه اشتباه نکنم شما از جمله منتقدین هستید در این زمینه، اگر که تا اندازه‌ای شفافتر انتقاد خودتون رو برای ما باز بکنید و بگید که چه راه حلی در ذهن شما هست به جای اینکه به جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته بشه، داده بشه به میلیاردها دلار.
من اول در اون قسمت قبلی که در خدمتون بودم یک نکته ای رو میخواستم در مورد اجرای برجام بگم. بحث قرارداد رو مشکلاتش رو گفتم. در مورد اجرا هم من موافق نیستم که این قرارداد حتی برجام به خوبی اجرا شده. یک نکته خیلی روشنش مسئله راستی آزمایی بوده و حل برخی از ابهامات در برنامه اتمی جمهوری اسلامی که اینها رو بسیار سرسری به نظر من در فرایند توافقی که بود انجام شد. نمونه برداری توسط خود جمهوری اسلامی از سایت مشکوک پارچین، بعد هم بازدید چند دقیقه‌ای آقای آمانو، اینها رو به عنوان راستی آزمایی به افکار عمومی غالب کردن که اصولا قابل پذیرش نیست. نمیشه یک رژیمی رو که خودش برنامه اتمیش رو داره تسلیحاتی میکنه خودش رو شما مسئول نمونه برداری از یک سایت مشکوک قرار بدید. اما در بحث تحریم ها آقای صبحانی فرمودن که کسانی که از تحریم دفاع میکنن به دنبال تغییر رژیم هستن. چنین نیست. بسیاری از کسانی که از تحریم دفاع میکنن اینها معتقد هستن که تحریم ها رژیم های یاغی مثل جمهوری اسلامی رو محدود و مهار میکنه، حداقل بخشی از منابع رو از اونها میگیره، اونها رو تحت فشار قرار میده. من معتقدم که چه گذاشتن تحریم ها و چه برداشتن تحریم ها برای مردم ایران تفاوت چندانی نداشته، تجربه نشون میده. این رو من نمیگم، شما در طول یک سال گذشته هم منتقدان دولت این رو در داخل کشور میگن و هم کسانی که کارشناس هستن، کارشناس اقتصادی هستن، اینها معتقد هستند که گشایشی در زندگی مردم در یک سال گذشته انجام نشده. غیر از مورد کشورگشایی که آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردن، به نظر من سه من در واقع مجرای دیگه برای اینکه این در واقع منابعی که در اختیار جمهوری اسلامی بعد از برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای قرار گرفته، به نظر من فساد هست، اتلاف هست و امتیازاتی که برای قشر حاکم در جمهوری اسلامی هست. آقای توکلی نماینده سابر مجلس در ایران، ایشون گفتن که هر سال حدود 35,000 میلیارد تومان هزینه فساد فقط هست، چیزی میشه در حدود 10 میلیارد دلار. حدود 10 میلیارد دلار در ایران هزینه فساد هست در کشور. هزینه اتلاف رو هم شما اگر بخواید مواردش یک به یک ما در کنار هم بگذاریم، سر به 10,000 میلیارد تومان میزنه. امتیازات مقامات هم که بخش بسیار کوچکیش در این بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد، امتیازاتی است که مقامات جمهوری اسلامی به شکل همیشگی و ابدی دارن. یعنی اینطور نیست که فقط در دوره قدرت داشته باشن، برای بعد از دوره قدرت هم همون حقوق‌های نجومی رو بخش قابل توجهشون دریافت میکنن و از راندها و امتیازات مختلف برخوردار هستن. چه در دوره تحریم ها و چه بعد از دوره تحریم ها، من معتقد هستم که گشایشی در زندگی مردم ایران صورت قرار نیست بگیره. با حکومتی که اقتصاد کشور رو کاملا قبضه کرده، با حکومتی که هیچ فضایی برای تنفس عمومی نگذاشته، مردم ایران هیچ نقشی در تصمیم گیری های کلان کشور ندارند.
بله.
تحریم ها در چنین شرایطی فشاری روی مردم نمیگذاره، همونطور که برداشته شدنش فشاری از روی مردم بر نداشته. تحریم ها کاری که میکنه رژیمی رو که بنای این رو داره که در منطقه آتش افروزی کنه، جمهوری اسلامی یک رژیم بحرانزا و بحرانزی هست. تحریم ها میتواند این رژیم رو محدود کنه، کنترل کنه، منابع کمتری در اختیار این رژیم قرار بده میشه.
بله خیلی ممنون. به حال و اما این فرقی نکته هست اینجا آقای محمدی، من بگم اشاره کردید که از نظر اقتصاددانها هم به نظر شما تحریم ها کمکی به مردم نکرده در یک سال گذشته. من فقط میخوام اینجا یادآوری بکنم که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در مطلبی که همین امروز منتشر شده و در وبسایت رادیو فردا هم در دسترس هست، نظر کاملا مخالف شما رو تحلیل کرده. اینجا ایشون اعتقاد داره که اگر برجام اتفاق نمیافتاد، نرخ تورم ایران به بالای 100% میرسید و همچنین قیمت ریال هم به شدت ارزشش کاهش پیدا میکرد و ما میتونستیم حتی تا دلار 10,000 تومانی رو شاهد باشیم. آقای خاوند در این مقاله تحلیلی که تا اندازه بلند هست از موقعیتی که ایشون ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران توصیف کرده صحبت کرده و گفته اگر برجام نبود، ایران با این عظمت که خب کشوری بسیار بزرگتر از ونزوئلا هست توی یک موقعیت خاص منطقه‌ای که به گفته آقای خاوند محاصره شده با وخیم‌ترین آشفتگی‌های اقتصادی جهان، اون وقت شرایط اقتصاد ایران شبیه شرایطی میشد که امروز در ونزوئلا هست و اون شرایطی که امروز در ونزوئلا هست هم تورم بسیار بالا، کمبود مواد اولیه غذایی و بهداشتی و مسائل و مشکلات خیلی عمیقی که کشور ونزوئلا باهاش دست و پنجه نرم داره میکنه. این که شما میگید که تحریم ها هیچ کمکی به مردم نکرده و اقتصاددان ها اون رو تایید میکنن، دست کم این اقتصاددانی که همین الان اسم بردم یعنی فریدون خاوند جور دیگری فکر میکنه. آقای بیات در ادامه میخوام از شما بپرسم، دو نکته هست، یکی درباره همین مسئله تحریم ها اگر صحبت بکنید. دوباره آقای محمدی هم اشاره کرد به بازدید چند دقیقه‌ای آمانو و نمونه برداری توسط خود ایران در جریان نظارت بر برنامه هسته ایران. بعد از اول درباره این بخش یه صحبت کوتاهی بکنید که آیا درست بود این چیزی که ایشون گفتن در ارتباط با راستی آزمایی از اجرای برجام یا نه، و بعد هم نظر خودتون رو درباره تحریم ها بشنوید.
اگر این قسمت مربوط به پارچین به نظر من موضوع حاشیه‌ایه که برجسته می شد برای فشار به رژیم، ولی واقعا موضوع من همیشه برای عقیده بودم موضوع حاشیه‌ای بود، برای فشار بود که وقتی که دیگه لازم نبود روش تأکید چندانی وجود نداره. اگر فرض کنیم که رژیم ایران 10 سال پیش، میدونید که اون پارچین بربود میشد به سالها قبل از، یعنی گزارش های آژانس هم میگفت که در این محل سالها زین پیش احتمالا فعالیت هایی شده و رژیم میخواد اثراتش محو بکنه. من همیشه بر این عقیده بودم، اگر در جایی، نه فقط من بر این عقیده، یک نظر علمیه در عرصه فیزیک و شیمی، و اون که اگر در یک جایی با مواد هستی کار شده باشه امکان نداره بتونی آثارش محو کنی. نمونه بارزشان سوریه بود که اسرائیلیا زدن یه محل تأسیسات رو از بین بردن، رژیم سوریه هم اونو با خاک یکسان کرد، به کلی حملش کرد، اما ماموران آژانس 2 سال بعد که رفتن تشخیص دادن. در حال موضوع پارچین واقعا موضوع حاشیه‌ای از اولم بود، وسیله فشار بود، چون میدانستن رژیم حاضر نیست به اصطلاح این حق حاکمیتش رو دست بده. در حال موضوع حاشیه‌ای بود که به نظر من برجسته کردنش کمک به قضیه نمی کنه. اما آنچه که به تحریم ها برمیگرده، به نظر من از اول همیشه مخالف تحریم های فلج کننده بودم، زیرا که برای این عقیده هم که تحریم های فلج کننده در وهله اول متوجه مردم کشوری هم. درسته که این آقایان تقی‌زاده و آقای محمدی تاکید میکنه سر این که رژیم کاری هم نمی کنه برای دیگران. ما نمیتونیم همه موضوع رو به هم بسته، در این که رژیم از اولش تا کنون همو بیش بالا و پایین البته سیاست اقتصادی درست حسابی نداشته یه واقعیتیه. حالا این ما وصلش هم اگه بکنیم به برنامه هسته‌ای و اینو تقویت بکنیم، نتیجهش اینه که وضع مردم ایران بدتر از آنی خواهد شد که بوده تا کنون. برای نمونه بگم بهتون، در دوران احمدی نژاد میدونیم با وجود درآمدهای زیاد نفتی و حیف و میلی که میشد و از بین میرفت و اینا رو ذکر کردن، اما در دوران احمدی نژاد سال پایانی تولید ملی ایران 6% کاهش یافته. با تورم حدود 30-40%. خب این طبیعتاً متوجه مردم ایران هم هست. علاوه بر اون تجربه تاریخی به ما نشون داده که رژیمای اقتدارگرا رو به وسیله تحریم نمیشه به زانو در آورد. نمونهش اینو بگم، بیشتر یه جمله اضافه کنم به این موضوع. ما میدانیم که در رژیمهای اقتدارگرا همیشه بخشهایی هستن، محافلی هستن وابسته به این رژیمها که از شرایط جدید تحریمی استفاده میکنه، از این سود میبرن. نمونه بارز تاریخیش رژیم عراق بود، رژیم صدام. تحریمی که نسبت به صدام صورت میگرفت شاید در طول تاریخ صورت نگرفته، تحریم مسلحانه بود، اما رژیم صدام فربه‌تر شد. نتیجهش این بود که باید به طریق یک جنگ از میان برش داری. از این نقطه نظر این توهمیه که فکر کنیم با گسترش تحریم ها رژیم ها از آنو در میان. ممکن است تحت فشار تحریم و تحت شرایط مجینی یه شورش کور شهری به وجود بیاد، مردمی به وجود بیاد، ولی یه شورش ناخودآگاه، یه شورش کور شهری نتیجه مثبتی نخواهد داشت. به نظر من از این لحاظ من از آغاز همیشه مخالف تحریم‌های فلج کننده بودم. اگر تحریم‌های متوجه شخصیت‌های از ایران به خاطر رفتار حقوق بشریشون بوده و هست، درست است و باید پابرجا بماند. اما اینکه به بهانه موضوع هسته‌ای کشوری رو، همینجور قبلا هم اشاره کردم، تحریم ها فقط این نیست که برای رژیم جمهوری اسلامی ضرر داشته باشن که دارن، اما کشوری که در حال تحریمون برای مدت زیادی، نسل های بعدی هم اشاره کردم که جدا شدن کشور به لحاظ تجارتی، به لحاظ صنعتی، به لحاظ تکنولوژیکی، به لحاظ فرهنگی از دنیا، این عواقب دراز مدت نسلی داره. از این نقطه نظر به نظر من تحریم های فلج کننده به ترتیبی که صورت گرفته به هیچ وجه به نفع کشور، به نفع کشور، به نفع منافع ملی دراز مدت کشور هم نیست، مگه اینکه واقعا آنچنان خشمی از رژیم جمهوری اسلامی داشته باشیم که قابل فهمه، که این خشم در واقع خیرمون بکنه، جلو چشممونو بگیره از واقعیت‌های دیگر ممکن رو نبینیم.
بسیار بسیار ممنونم آقای بیات، خیلی متشکرم از شما. ناچارم که قطع بکنم گفته های شما رو به خاطر اینکه فرصت ما هم محدود هست. تشکر میکنم از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، که در کنار مجید محمدی و رضا تقی‌زاده، دو تن از تحلیلگران مسائل ایران، در این برنامه ویژه حاضر بودند. همچنین سیروس صبحانی، علی واعظ و رضا جمالی و نادر صدیقی، کسان دیگری که در این برنامه شرکت کردند و در پوشش ویژه یک سالگی اجرای توافق برجام در رادیو فردا سخن گفتند. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم، یه بار دیگه یادآوری میکنم که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در ارتباط با سالگرد اجرای برجام بیانیه‌ای صادر کرد. رئیس جمهوری آمریکا در سالگرد توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی به دولت آینده ایالات متحده، یعنی دولت دونالد ترامپ، هشدار داد که برجام نمیتونه به راحتی باطل بشه و اینکه توافق یاد شده نسبت به جنگ ارجحیت داره. اونطوری که خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داده، آقای اوباما توی این بیانیه‌اش گفته که این توافق حاصل سالها همکاری بین ایران و شش قدرت جهانی است و نه فقط بین آمریکا و ایران، و همچنین افسوده که یک راه حل دیپلماتیک که ایران رو از دست یابی به سلاح هسته‌ای باز بداره نسبت به یک برنامه اتمی بدون قید و شرط، اونطوری که ایشون گفته، و یا بروز جنگی دیگر در خاورمیانه ارجحیت داره. دونالد ترامپ قراره که روز جمعه اول بهمن ماه سوگند ریاست جمهوری خودش رو ادا بکنه و ایشون از این توافق به عنوان بدترین معامله ممکن نام برده و تهدید کرده که یا مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رو تجدید خواهد کرد یا اینکه برجام رو پاره میکنه. مقام های ایرانی هم از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفتند که اگر آمریکایی ها برجام رو پاره کنند ما اون رو آتش میزنیم. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در قالب گروه 5+1 در تیر ماه سال 94 به توافقی برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست پیدا کرده بودند که در دی ماه پارسال این توافق اجرایی شد دقیقاً یک سال پیش 27 دی ماه پارسال و همزمان بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی هم علیه ایران معلق یا لغو شدند. جان کری وزیر امور خارجه ایران آمریکا هم روز دوشنبه در بیانیه جداگانه‌ای به مناسبت سالگرد اجرای برجام اون رو یک درک تاریخی توصیف کرد که ایران را از دستیابی به بمب اتمی باز داشت و برجام رو الگویی برای حل و فصل چالش‌های عمده بین‌المللی توصیف کرد. به گفته آقای کری، ایران بر اساس این توافق 98% از اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو به خارج منتقل کرد، 2/3 از دستگاه‌های سانتریفیوژ خودش رو پیاده کرد، قلب راکتور تولید پلوتونیوم رو در عراق با سیمان پر کرد و رژیم نظارت بسیار شدیدی رو به اجرا درآورد که به گفته ایشون در طول تاریخ بی‌سابقه بوده. وزیر امور خارجه آمریکا هم چنین افسود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرده که ایران پیش از ضرب العجل یک ساله اشاره شده در برجام تجهیزات خودش را از تأسیسات غنی‌سازی فردو برچید. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا بودید به مناسبت سالگرد اجرای برجام. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو با ادامه برنامه‌های رادیو فردا تنها می‌ذارم.